بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنابراین شد که انشاءالله کتاب الغصب رو شروع کنیم، روی همون متن تحریر الوسیله. ایشون می فرمایند کتاب الغصب و هو الاستیلاء علی مال الغیر. مال الغیر ماش ما موصول است، لامش هم لام جاره است، یعنی اون چی که مربوطه به غیره. من مال او حق عدوانن. حالا همین مقدار شما میخواییم بحث کنیم تا انشالله بعد. در رابطه با غصب، اولین بحثی که مطرح میشود و باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا غصب یک حقیقت شرعیه ای داره؟ بنابراین که ما در اون الفاظ عبادات که محل اختلاف در اصول که آیا حقیقت شرعیه داره یا نداره، آیا غصب هم مثلا داخل در اون بحثه که دارای حقیقت شرعیه ای بر فرضی که کسی در الفاظ عبادات قائل بشه غصب حقیقت شرعیه داره یا اینکه ندارد، همون معنای عرفی و معنای لغوی غصب مطرحه. مثل اینکه در معاملات تقریبا نوعاً همینطوره، کلمه بیع که خوب در صدر عناوین معاملی است، کلمه بیع یک حقیقت شرعیه‌ای کسی براش تصور نکرده. بیع در ادله ما همون معنای عقلایی و عرفی خودش رو داره. در آیه شریفه که می فرماید احل الله البیع و حرم الربا، این بیع در احل الله البیع کسی توهم نکرده که دارای حقیقت شرعیه است و نمی تواندم کسی تصور بکند، برای اینکه اگر ما بخوایم بیع رو به معنای اون بیع شرعی بگیریم دیگه احل الله چه معنا داره؟ احل الله البیع الشرعی. این مثل قضیه ضروریه به شرط محمول میمونه، مثل اینکه بگیم زیدون القائم قائمون. خب زیدون القائم نمیتونه غیر قیام داشته باشد، این ضروریه به شرط محمول در منطق ازش تعبیر میشود و گفته میشه. و همینطور در روایات دیگری غیر از آیه شریفه که باز کلمه بیع ذکر شده، همین بیع اغلایی و بیع عرفی مقصوده. مثلا نهن نبیو ان بیع القرار، این بیعش دیگه همون بیع اغلایی است، نه بیعی که واجد شرایط باشه، و الا نمی شود نهی به او تعلق بگیرد. یا مثلا در این روایتی که در مکاسب در بحث بیع فضولی خوندید، لا تبع ما لیس عندک، که این رو قائل به بطلان فضولی بهش استناد کرده، گفته یکی از ادله بطلان فضولی لا تبع ما لیس عندک. مرحوم شیخ هم اگر نظرتون باشه در جواب از این استدلال جوابی دارند که مقصود از این بیعی که مورد نهی واقع شده اون بیعی است که مقصود متبای عینه، که بخواهد به مجرد بیع اثر برش بار بشود. چیزی رو که انسان مالک نیست به این نیت نمیتواند بفروشد، بفروشد به طوری که به نفس هذه المعامله اثر بیعی برش بار بشه. لذا این منافات نداره با صحت بیع فضولی، که در بیع فضولی ما میگیم صحت بیع توقف بر اجازه داره. حالا چه اجازه رو کاشفه بگیریم یا ناقله بگیریم، اما کسی نمیتونه ادعا بکند که بیعش در بیع فضولی هم حتی بدون اجازه انسان بیع فضولی رو انجام بده این اثر برش بار میشود بدون اینکه اجازه‌ای به او ملحق بشه. خب این لا تبع ما لیس عندک بیع رو مورد نهی قرار داده، یا بگیم نهیش نهی ارشادیه، حالا چه نهی تحریمی باشه یا نهی ارشادی باشه، در ارشادش هم ارشاد میکند به بطلان بیع ما لیس عنده، حالا یا به همون تفسیری که قائل به صحت بطلان فضولی ازش استفاده می کند، یا به اون تفسیری که مرحوم شیخ اگر نظرتون باشه در معنای این روایت می فرماید. بالاخره مسئله حقیقت شرعیه در کلمه بیع و امثال بیع اصلا مطرح نیست. موضوع بحث در حقیقت شرعیه همون معنای اغلایی و معنای عرفی اینهاست، بدون اینکه معنای شرعی برای عنوان بیع و امثال ذلک. منتها اختلافی که شارع با اغلا داره این است که اغلا گاهی از اوقات بعضی از امور رو در بیع مطرح نمی کنن، یعنی در صحتش، اما شارع مطرح می کنه. مثلا میگه باید ایجاب داشته باشه، قبول داشته باشه، تقدم ایجاب بر قبول باشه، مثلا به صيغه عربی باشه، چی باشه، از حرفایی که در مکاسب شما ملاحظه فرمودید. اما اون مواردی هم که فاقد بعضی از شرایط شرعی است عنوان بیعش محرزه، منتها بیع فاسده، نه اینکه اصل البیع منتفی باشه. نظیر همین معنا در عنوان قصب هم همینه. قصب یک معنای عرض می شود لغوی نداره که در شعر یک معنای دیگری برای او شده باشد، بنابراین که حقیقت شرعیه رو در محل خودش ما قائل بشیم، کسی در باب قصب نیامده ادعا بکند که دارای حقیقت شرعیه است یا نه. منتها یک نکته‌ای که در باب قصبه، اونم روی حرف بعضی از لغویین، و اون این است که قصب رو به معنای مطلق ظلم معنا کردن. قصب قاصب یعنی ظالم، اصلا قصب به معنای ظلم در بعضی از کتاب‌های لغت مطرح شده، ولی از نظر عرف و عقلا مسئله اینطور نیست. هر ظلمی رو بهش قصب نمیگن و هر ظالمی رو بهش قاصب نمیگن. مثلا اگر زید عمرو رو گرفت زیر کتک تا میخواست رو کتکش زد، خب این ظالمه، اما از نظر عرف کسی تعبیر میکنه که زید عمرو رو قصب کرده به عنوان اینکه ظلم کرده؟ نه، این تعبیر نیست، بلکه یک ظلم خاصی در قصب معتبره حتی از نظر عقلا، و اون ظلمی است که مربوط به همین مال الغیر باشه، چه مال مردم باشه و چه حق مردم باشه، و الا ظلم هایی که مربوط به حق و مال و امثال ذالک نیست، این عنوان ظلم رو داره. در قرآن شریف میگه ان الشرک لظلم عظیم. آیا ما مشرک رو بگیم قاصبه به عنوان اینکه مشرکه؟ عنوان قاصب از نظر عرف داره؟ نه، از نظر عرف اون ظلمی است که در رابطه با حقوق و اموال جریان پیدا میکنه. این ظلم خاصی رو ازش تعبیر به قصب میکنن و در شرع هم همینه. لذا در این عبارتی که امام بزرگ وارد تعریف قصب فرمودن، اول استیلا او علا ما للغیر، که عرض کردیم ماش مای موصول است، لامش هم لام جاره، من حق او مال عدوانن. البته این تعبیر در قرآن مجید هم در یک جایی هست، در اون داستان حضرت موسی و خضر، در اون داستان داره و کانه ورا اهم ملکون یأخذ و کل سفینتن قصبا، ولی خب اون قصبن درست به معنای ظلمن هست، اما معناش این نیست که از نظر عرف و قلام قصب به معنای مطلق ظالمه. نه، ظلمهایی که مربوط به حقوق مردمه، مربوط به اموال مردمه، این عنوان قصبی داره، ولا ظلمهایی که از این دائره بیرون باشه، حالا چه ظلمهای اعتقادی و چه ظلمهای عملی، او عنوان قصب از نظر عرف برش منطبق نیست. اما این سبب نمی شود که ما بگوییم که در قصب یک حقیقت شرعیه وجود داره. نه، همون حقیقت عرفیه و عقلائیه است، منتها خصوصیاتی که ایشون ذکر میکنن باید یه قدری درش تأمل بکنیم. اول میفرماین و هو الاستیلاء. در این استیلاء دو نکته هست که یک نکته شو بعدا انشاءالله عرض میکنیم و درش بحث میکنیم و اون این است که نفس استیلاء رو عبارت از غصب گرفته. استیلاء، استیلاء بر حق غیر، استیلاء بر مال غیر. گاهی میشه انسان خودش غاصب عرض میشود مالی که اصلش مربوطه به خودش هست بشه. تصورش میکنید شما مثل راهن، راهن اگر در عین مرهونه آمد عین مرهونه رو از مرتهن غصب کرد، با اینکه مال مال خود راهنه، بحثی نیست، عین مرهونه ارتباط به راهن داره، ولی چون متعلق حق غیره و متعلق حق مرتهنه، و وقتی این غصب کرد با اینکه مال مال خودشه، عنوان عنوان غاصب رو داره، چون حق غیر رو غصب کرده، مرتهن نسبت به این حق داره. و لذاست که اگر راهنم بخواد بفروشه نیاز به اجازه مرتهن داره، و اگر فاقد اجازه شد قبل و بعد از معامله اجازه نکرد مرتهن، این معامله باطله. اما می شود که در این مثال انسان خودش نسبت به مال خودش عنوان غاصب رو پیدا بکند، برای اینکه حق غیر رو متعرض شده و برش استیلا پیدا کرده. اما استیلا که در بعضی از کلمات فقها، شاید خیلی از کلمات فقها، به جای استیلا کلمه استقلال رو ذکر کردن، اونا به جای کلمه استیلا لفظ استقلال رو به کار بردن. اینجا دو مورد هست که اول ما وضع این دو مورد رو ببینیم و اگر دیدیم که در اینها هم غصب تحقق داره، اون وقت ببینیم که آیا مناسب این است که کلمه استیلاء باشه یا کلمه استقلال باشه. دو مورد رو اول ما ملاحظه بکنیم، وضعش رو بررسی بکنیم، بعد از نظر تطبیقش بر عنوان غصب ببینیم با کدام عنوان این میتواند صحیح باشه. یک مورد این که اگر ما فرض کنیم که غاصب یک مالی، در اونجایی که مالی رو غصب میکنن، اگر غاصب یک مالی دو نفر بودن با هم به کمک هم و باش در حقیقت شرکت هم غصب کردن یک مالی رو که یکیشون امتیازی بر دیگری نداشت، دوتایی به کمک هم آمدن مالی رو غصب کردن، آیا در اینجا ما میتونیم بگوییم که اینها عنوان غاصب ندارند چون دو نفر هستند و با کمک هم این مال رو غصب کردند؟ آیا عنوان غاصب بر این دو نفر منطبق نیست و علت عدم انطباقشون هم تعدد غاصبینه؟ میشه این حرف رو زد؟ یا اینکه بلا اشکار همونطوری که ممکن است که قاسب یک نفر باشه ممکنم هست که تعدد داشته باشن، دو نفر با کمک هم بدون اینکه ترجیحی هم بینشون باشه سبب و مباشری در کار باشن باشه، بالمباشره دو نفر آمدن یک مالی رو به کمک هم دیگر قصب کردن. اینجا ما نمیتونیم بگیم که چون اینجا تعدد در کاره عنوان قاسب وجود نداره و بلا اشکال عنوان قاسب هست، در حالی که اگر ما جمود نظر بر معنای مطابقی استقلال داشته باشیم، استقلال اینا ندارن، برای اینکه دوتایی با کمک هم آمدن مال رو قصب کردن استقلال ندارن، ولی عنوان استیلا بر هر دوشون صادقه، هم زید مستولیه هم عمر مستولیه، در حالی که هیچ کدامشون استقلال هم ندارن. اگر در ذهن شما بیاد که معنای استقلال این نیست که قاسبین متعدد نباشند، معنای استقلال این است که دست مالک رو کوتاه کرده باشند، اگر این حرف رو بزنید یه مورد دیگری مورد نقض واقع میشه و اون مورد رو دقت بفرمایید. اگر زید مالک خانه است، مثلا تو خانه هم نشسته، یه امری به ظلم و قهر و غلبه اونم اومد تو این خونه نشست، کاری هم به مالک نداره ولی بدون اجازه مالک آمده تو خانه نشسته، خب این قاسب هست یا نیست؟ این امری که بدون اجازه مالک و با قهر و غلبه نیامده مالک هم از خانه بیرون بکنه، میگه خب مالک نشسته منم میخوام اینجا بنشینم، مالک هم قدرت نداره که دفاع بکنه و دست این رو کوتاه بکنه، این کسی هم که آمده در خانه نشسته قصد نداره که مالکش رو هم بیرون بکنه، میگه خانه خانه وسعت داریست، خب هم اون نشسته در چند اتاقش استفاده میکنه، مثلا خانه دو طبقه است، در یک طبقه اون نشسته در یک طبقه من نشستم، اینجا قصب تحقق داره یا نه؟ قصب تحقق داره یا نه؟ اگر ما قصب رو به معنای استقلالی بگیریم که معنای استقلال این باشه که دست مالک رو به طور کلی کوتاه بکنیم، خب اینجا که دست مالک به طور کلی کوتاه نشده، او اومده خودش رو مثل اینکه یه شریکیه برای مالک، شریک نیست واقعا ولی خودش رو جازن کرده به عنوان یه شریک در این خانه قرار داده، نصف خانه رو هم تصاحب کرده، زن و بچه‌ش رو آورده تو این خانه، مالک هم در جای خودش بدون اینکه تعرضی هم نسبت به مالک داشته باشد. اینجا دیگه ما نمیتوانیم بگوییم استقلال، برای اینکه دست مالک رو کوتاه نکرده، خودش آمده تو این خانه نشسته. خانه نه همه خونه رو که قصد نکرده، همه خونه رو مثل اینکه خودش رو جازن کرده به عنوان شریک، میدوندم شریک نیست و شرکت شرعی هم نداره، آمده بدون اجازه مالک تو این خانه نشسته، مالک هم یه قسمت خانه نشسته و اینم عرض می شود که کاری به مالک هم نداره، مالک رو هم از خانه بیرون نکرده. این مؤید این است که اگر ما در تعریف قصب کلمه استیلاء رو مطرح بکنیم، این اولای از این است که کلمه استقلال رو ما بتوانیم در تعبیر قصب بیاوریم. توجه به این دو موردی که عرض کردم، این مؤید این است که کلمه استقلال چندون مناسب نیست، اما اگر ما کلمه استیلاء و عنوان استیلاء رو مطرح کردیم، در تمامی این موارد صدق میکنه، چه اون جایی که قاصب متعدد باشه، چه اون جایی که این شخص قاصب جلوی مالک رو هم نگیره لیکن بدون اجازه مالک وارد منزلش بشه و مثلا از منزل استفاده بکند.
آیه ای که فرمودید ملکون یعقض کل سفینه غصبا یا الغاصب یو خذب اشد بلحواز، اینا دلیل است که مستقلن استقلالن یه نفر حق یه نفر را بگیرد.
از کجا دلیل؟ آیه که نمیگه او که نمیگه او که حالا بعدم ما رو به جای همین هم صحبت میکنیم. اون آیه که نمیگه که حقیقت قصب همینه، آیه او که نمیگه، اون که گفتم که اصلا احتمال قوی داره که همون قصبش به معنای ظلم باشه، نه قصب اصطلاحی. چرا؟ این قاصبه، این قاصبه، این قاصبه. چه فرق میکنه که مالک رو بیرون بکنه و همه خونه رو غصب بکنه، یا اینکه مالک هم باشه؟ این هم که انهو عهد و شریکین، شریکین حقیقیین در خانه تصرف میکنه. القاصب و یوخذ و برشنق الاحوال، اولا که مرحوم شیخ هم در مقاصب داره، چندون دلیل محکمی نداره. ثانیا شاید دلیلش به اعتقاد بعض یا مثلا اجماع بر این مسئله باشه، و ثالثا که عمده این است که القاصب و یوخذ و برشنق الاحوال که نمیگه کجا قصب هست و کجا قصب نیست، میگه هر کجا قصب بود و عنوان قاصبی تحقق پیدا کرد یوخذ و برشنق الاحوال، اما کجا قصب و کجا قصب نیست، این رو ما از این عبارت که نمیتونیم استفاده بکنیم. عبارت هم
بعضی تعبیر کردن استیلاء بر مالقه،
خب هر که
بودن استقلال بر مالقه.
خب بله،
این استقلال بر مالقه یک خانه باشه، استقلال بر مالقه صدق میکنه، تمام خانه باشه استقلال بر
نه، یک اون صدق نمیکنه، ولی اینکه در اونجا استقلال نداره کسی که کسی که خودش کسی که کسی که خودش رو جای یک شریک قرار داده و که انه یک شرکت شرعیهی بین اینها هست، خب این شریکین نسبت به این مال مشترک استقلال دارن یا ندارن؟
شریکین غیر از اینه.
خب میدونم، فرقی نمیکنه، فقط فرقش در جواز و عدم جواز تصرفه، و الا از نظر استقلال و عدم استقلال که فرقی نمیکنه. دو خانواده ای که در یک خانه نشستن هیچ کدومشون استقلال ندارن. حالا در مورد قصب بدون رضایت معنا واقع شده، در موارد شرکت با اجازه و با شرکت شرعیه تحقق پیدا کرده. لذا با توجه به این نوع موارد ما کلمه استیلاء رو ذکر بکنیم بهتر از این است که کلمه استقلال ذکر بشود. نکته ای که برای شروع بحث لازم من ذکر بکنم این است که بحث عمده ما در کتاب القصب همون مسئله ایجاب زمانشه، اون حکم وضعی که برش ترتب پیدا می کند او اساس در کتاب القصبه، ولا مسئله حکم تکلیفیش عرض می شود که گفتیم که از نظر لغت هم به معنای ظلم، از نظر عرف هم یک ظلم خاصیه، ظلم هم که دیگه قبحش از مستقلات عقلیه است. روایاتی هم امام بزرگوار ذکر می فرمایند در این که عقل و نقل تطابق دارند بر تحریمش. این یک تقریبا شبه اشکالی به کلام ایشون هم هست که مسئله تحریم خیلی جای بحث نیست، بالاخره یه ظلمی است یا ظلم خاصی است و جای بحث نیست که ظلم و ظلم خاص محکوم به حرمته. اما اینکه موجب زمانه به مجرد تحقق قصب عنوان ضامن بر قاصب انطباق پیدا میکنه، این یه مسئله مهمیه که بعداً هم صحبت میکنیم انشاءالله که از چه راهی ما میتونیم موجب بودن قصب رو برای زمان به دست بیاریم. ولو اینکه حکم تکلیفی داریم که لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه، اما بعد انشاءالله عرض میکنیم که این غیر عنوان قصب تصرف در مال غیر، غیر عنوان قصب و مال الغیره. قصب و مال الغیر ممکنه اصلا با تصرف هم هیچ همراهی نداشته باشه، که این احتیاج به یک عرض می شود توضیح بیشتری داره، انشاءالله در آینده عرض میکنیم. ولی دیگه این امروز روز شروع بحث بود، فردا هم که مصادف با سالگرد تخریب قبور ائمه بقیه و من هم شاید اول تو ذهنم بود که درس رو شروع نکنیم و همون روز دوشنبه شروع کنیم، ولی بعد به ذهنم آمد که اگه یک روز درس رو بگیم و روز بعد رو به همین عنوان تعطیل بکنیم شاید انشاءالله یک اثر بیشتری داشته باشه انشاءالله. لذا فردام تعطیل، انشاءالله پس فردا در رابطه با همین تعریف قصب مطالبی از که عرض میکنم التماس دارم. خدا حفظتون.